بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يقينا شروع فقه که در اصطلاح حوزه ها مجموعه احکام الهی و حلال و حرام پروردگاره، از زمان اولین پیغمبر بوده چرا که خداوند متعال در قرآن کریم انبیا رو مبلغ رسالات الله معرفی کرده. قطعا بخش ریشه‌ای رسالات الله همین فقهه، و جایگاه فقه یه جایگاه ویژه‌ای در زندگی اونایی که بخوان مؤمن باشن، بخوان یه زندگی پاکی داشته باشن، بخوان یه قیامت آبادی داشته باشن. ما آیات قرآن کریم رو که دقت میکنیم میبینیم پروردگار عالم فقه رو زیر بنای تمام عبادات قرار داده، که اگر این زیربنا رو عبادات مردم نداشته باشه، عباداتشون نقاشی کردن رو آبه. این جایگاه انقدر جایگاه مهمیه که در روایات ما آمده احتمالاً یکی از کارهای هر روز امیرالمؤمنین در زمان حکومتشون این بود که از سر بازار تا ته بازار می‌رفتن و بر می‌گشتن و فریاد میکردن که همه کاسبای دو طرف بازار و روندگان میان بازار بشنوند. معشر تجار، الفقه ثم المتجر، که من فکر میکنم بر اساس همین روایت بسیار بسیار با ارزش و ناب بود که شیعه هر کجای ایران بازار درست کرد، شیراز، اصفهان، تبریز، از ابتدای حکومت قاجاریه زمان آقا محمد خان در تهران، اومد بازار رو به دو مرکز معنوی گره زد. خود بازار، الان هم شما بازار تهران رو برید همینه، بازار اصفهان همین، بازار تبریز همینه، بازار مشهد اومد که خراب نکرده بودن اطراف حرم رو همین بود. بخش به بخش بازار مسجد، بخش به بخش بازار حوزه علمی است. در این 250 ساله اخیر مهمترین مراجع ما، فقیهان ما، مفسران ما، حکیمان ما برخواسته از مدرسه صدر اصفهانن که تو دل بازار. عادت هم داده بودن بازاریارو که قبل از باز کردن مغازه هاشون، من بچه بودم دیده بودم تهرون، می اومدن تو حوزه. هیچ کدوم از رشته های فقهی رو نمی خوندن. یه اساتید این حوزه های داخل بازارها داشت که اغلب مکاسب محرمه رو می گفتن، نه متن مکاسب شیخو، به تناسب فکر و ظرف و وقت بازاریا حلال و حرام رو بیان می کردن. بعد می اومدن در مغازه‌هاشون. البته بعضی از مساجد بازارها هم یک قاری قوی قرآن 7 صبح می اومد قبل از درس مکاسب، 50 تا 60 تا این رو هم من دیده بودم، می اومدن دور می شستن تعلیم قرآن می گرفتن. گاهی همون استاد قرآن که استاد بود، روحانی بود، 2 آیه هم براشون معنی می کرد که به درد کسبشون بخوره. من بچه بودم تهران، یه روحانی بود به نام حاج سیف، یقینا تو قاریان قرآن اون زمان نمونه نداشت، در قرائت، در تجوید بسیار قوی بود و هر قاری قرآن بازاری تو تهران بود که اینا شبای هفته این بازاری ها جلسه داشتن. مثلا یه بازاری بود به نام آقای لباف، من بچه بودم جلسه قرآن او رو می رفتم. شاید 5000 نفر رو قرآن یاد داد. اینا بیشتر شاگردای او بودن. صبح می اومدن حلال و حرام رو یاد می گرفتن، یه مقدار قرآن یاد می گرفتن با معنیش، بعد می اومدن در مغازه رو وا می کردن. یعنی از خونه هاشون که می اومدن بیرون، اغلبشون بعد نماز شبا و نماز صبح نورانی می اومدن، نورانی می رفتن تو حوزه‌های علمیه بازار برای فقه، نورانی می اومدن کنار قرآن، نورانی هم می اومدن در مغازه. دقیق هم بودن تو کس. و اگر یه وقت وسط کار تو بازار نیاز به مسئله فقهی پیدا می کردن که نمی دونستن این بیع و شرا حلال شبه هست حرامه، گله به گله، سه تا مغازه اون ورتر یه تاجر بود بهش می گفتن فقیه و تجار. این معدن مسئله بود. می پرسیدم قرآن مجید در سوره مؤمنون می فرماید به تمام انبیاء اعلام شد یا ایها الرسول، همه انبیاء یه جا که جمع نبودن، یا ایها الرسول یعنی از زمان آدم به آدم خطاب کردم تا پیغمبر، کلو من الطیبات، اول حلال و حرامتون رو درست بکنی و عملو صالحا، بعد وارد عبادت بشی، چون اگه پیرنتون حرام باشه نمازتون باطل، اگه یه نخ احرامتون حرام باشه حجتون باطل، اگر وضوتون درست نباشه کل نمازتون باطل، اگر غسلتون درست نباشه همینجور. من یکی چند سفری که مکه بودم، شبا میمدم مسجد الحرام، فقط طوافا و نمازای همین شیعه ها رو تماشا میکردم، کرارن بلند میشدم میرفتم میگفتم آقا خانوم، کسی هم به من نگفته بود این کار رو بکن، من خودم این کار رو میکردم، طواف درست نیم. و مثلا کاروانی گاهی من میدیدم میان پشت مقام ابراهیم، داشتن میرفتن رکوع بلند میشدن، سرشونو میذاشتن رو سنگ بلند میشدن، یعنی ذکر رکوع نداشتن، ذکر سجده نداشتن، حج واجبم نماز طوافم بود، یا تو سعی صفا مروه هم اینجور. یعنی من 80% ایرانی ها رو کارشون رو نادرست می دیدم. بعد به روحانی کاروان می گفتم، می گفتم ما گفتیم بهشون، خب گفتیم بهشون که حرف نشد، روحانی باید وکالت کنه از مردم برای تصحیح اعمال مردم، خب بعد اینو میشوندی، نماز رو گوش میدادی، شکل رکوع سجدش رو میدیدی، غسلش رو میپرسیدی، وضوش رو میپرسیدی، تیممش رو میپرسیدی. اولا آگاه نبودن به فقه اعمال واجب و باطل میکنه، ثانیا آگاه نبودن به فقه اقتصاد رو به حرام میکشه. حالا ولو نمازخون لباساش مباح باشه، ولی وقتی حرام میخوره طبق قرآن مجید فی بطونهم نارن داره میخوره، این دیگه حال عبادت نداره، این ذوق عبادت نداره، این شوق عبادت نداره، این نمازش معراج المؤمن نیست، این حجش حج معنوی نیست، حج ائمه نیست. یه شبلی نامی رو در روایات مستدرک الوسائل کاملش رو نقل کرده، میگه من مکه برگشتم با کاروان، جزو اونایی که اومده بودن استقبال حاجی ها وجود مبارک زین العابدین هم بود، منو دید، گو حج بودی؟ بله. کامل به جا آوردی؟ بله. توافت این بود؟ گفتم نه. سعی صفا مروت این بود؟ نه. احرامت این بود؟ نه. تلبیت این بود؟ نه. منا و عرفات و قربانیت این بود؟ نه. فرمود پس تو حج به جا نیاوردی. با محبت هم نباید بذارن مردم از شنیدن مسئله در برن. اونجا مسجد الحرام یکی به من گفت طواف نساشو انجام داده بود، خیلی شلوغ بود، گفت من نمازم رو رفتم تو حجر اسماعیل، دیدم خلوت بهتره، اصلا اونجا جز امتاف نی، نماز اونجا باطله. یا سالهای قبل انقلاب یکی مکه اومده بود، بعد از اینکه جده اومده بودن حاجی ها میخواستن برگردن، میگه الحمدلله من که همه نمازامو شکسته خوندم، نماز صبحامو یه رکعت خوندم، مغربمو نصف کردم، عشارم دو رکعتی خوندم. فقه روح تمام اموره، یعنی اگه از این امور گرفته بشه، امور جنازه است، میته، مرده است. من احتمال میدم که این روایت در مقدمه مجمع البیان باشه، احتمال میدم اینجور الان تو نظرمه که پیغمبر میفرمد یاد گرفتن مسئله از مسائل دین، یاد گرفتن خالیش، ثوابش از 12,000 ختم قرآن بیشتر، چون پایه است، ریشه است، اگه نباشه ساختمون روش بند نمیشه. عبادت دو تا مسئله میخواد، یکی صحت، یکی قبولی. حالا قبولیش که به ما ربطی نداره، باید او با کرمش با لطفش از بندگانش قبول بکنه، ولی صحت عبادت این که دیگه رعایتش حق ماست و یاد دادنش هم حق شماست، چون مردم کمتر سراغ رساله میرن، کمترم انشاء رساله ها رو میفهمن. یعنی کاری که الان شما درش میخواین وارد بشین، مدتی زحمت کشیدیم، هفته ای دو بار در این کلاس ها شرکت کردید، عمده ترین کار در اسلام و عمده ترین کار برای مردم، اونی که یاد میگیره ثوابش از 12,000 ختم قرآن بیشتره، قطعا اونی که یاد میده ثوابش از اونی که یاد میگیره بیشتره. و امروز یاد دادن فقه به مردم تو این منبرها، به خصوص محرم و صفر، ماه رمضان، ایام دیگه واجبه، مردم که راحت سراغ ما نمیان، ما با مردم فقط از طریق منابر در ارتباطی، ما اینجا دهه عاشورا جلسه‌ای که داریم، خب یه جلسه تکیه در تمام ایران، ولی همون روز عاشورا من مصرم با نه روز دیگرش که 40 دقیقه برای مردم فقه گفته بشه. پیشگی هم نیومد به ما بگی آقا عاشوراست، میخوام گریه کنیم، میخوام سینه بزنیم، حالا وقت مسئله نی. اتفاقا برعکسش، اینقدر مردم از این روش رضایت دارن، چه کسانی عباداتشون باطل بوده، کسبشون خراب بوده، اومدن اینجا و اون خطکش الهی رو که دستشون دادن که آقا عبادتو با این بسنج، معاملاتتو با این بسنج، شاد بودن، خوشحال بودن. خب ما اگه برای مردم خمس نگیم، زکات نگیم، بعضی از فقهای ما میگن اونایی که خمس نمیدن و در مالشون خمس هست، مال مخلوط حلال به حرامه. یا این پول خمس نداده رو بیارن تو زندگیشون. تو رساله های قدیم بود اگر پول غسل رو از حرام آدم به حمامی بده باطله. اون مردم الان دارن پول آب میدن به دولت، همه تو خونه ها غسل میکنن، تو خونه ها وضو میگیرن، دیگه همون بیرونی که نی. واقعا این پول حروم بدن به آب، غسلشون چه خواهد شد؟ این خب قابل جستجوه، من حق نظر ندارم. ولی پول اگه حرام باشه، 2 ماه آب مصرف کردم و با این پول حرام هم میخوام پول آبو بدم، چی میشه؟ وضوهای 2 ماهم، نمازهای 2 ماهم. عرض کردم اول سخن برای اونایی که بخوان، ولی یه عده ای آخرت رو نمیخوان، خدا رو نمیخوان، بهشت رو نمیخوان، با اونا نمیشه صحبت کرد. اما ما ایم و این جلسات مذهبی که مردم با شوق و با علاقه میانید، واجب مسئله گفتن یه مستحب به نظرم نیم، مثل منبره که من یه شب مسجد اعظم 3-4 تا هم مراجع نشسته بودن، یادم نی ختم کدوم یکی هم مراجع بود، مرحوم آیت الله تبریزی بود، فاضل بود، حتی آقای وحید هم بودن از اول تا آخر منبر، فکر کنم ختم مرحوم آیت الله حاجی جواد صافی گلپایگانی بود که گفتم من اهل فتوا نیستم، اما یه فتوا میخوام رو منبر بدم، مراجعم نشستم، اگر اشتباهه از همون پایین بگم. و اون گفتم منبر الان واجب عینیه بر کسی که توان منبر رفتن خوب داره، دیگه واجب کفایی گذشته. در مقابل سیل این ماهواره ها و اساس منبر هم فقهه. حالا خود من نتونم بگم، باید یه هنرمند یه متخصص رو بیارم که حالا که جمعیت بر منبر میاد، خب اون جمعیت استفاده کنن از یاد گرفتن مسائل فقهی. چه بسا که شما رو منبر 3 تا مسئله میگین، هنرمندانم میگین، با محبتم میگین به مردم، اعمال و معاملات حرام گذشته یه دی رو میارید تو دایره صحیح نمودن، چه در مال چه در عبادات، با همون یه روز مسئله گفتنتون. یه کسی نسبت به عبادات و معاملات هدایت میشه، چقدر گیر شما میاد. رسول خدا در بدرقه امیرالمؤمنین برای سفر یمن که اون وقت حضرت 24-5 سالشون بود فرمودن لئن یهدی الله بک رجلا، چه هدایتی بالاتر از هدایت کردن مردم به فقه، به حلال و حرام. اگه منبرم این حرفا خالی بشه که دیگه منبر لعلهم یحذرون نخواهد بود. اصلا آیه نفر نتیجه کارش لعلهم یحذرونه که مردم از خطرات قیامتشون، از عذاب، از خراب شدن زندگیشون، از نجس شدن زندگیشون بترسن، حذر بکنن. این نتیجه منبر لعلهم یحذرون نباشه، اون منبرم مفته، به درد نمیخور، ثوابی نداره. لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او غروبت. تجارت این بالاتر که ما یه نفر رو به دین راهنمایی بکنیم، به خصوص به فقه دین و به حلال و حرام دین، چقدر بهر خدا بهمون میده. چقدر شیخ در مکاسب زیبا کار کرده، اول اومده مکاسب محرمه رو بر تمام رشته های مکاسبش مقدم کرد. خیلی کار زیبایی، از مکاسب محرمه رو ما طلبا باید حفظ باشیم، نه فقط بخونیم و امتحان بدیم و یه نمره بگیریم و بدویم دولتی بشیم. اینو اما نخواستن، نه امام زمان اما خواسته، نه پیغمبر، از ما خواستن ای طلبه شدی بخون، ملاشو محراب خالی رو پر کن، منبر خالی رو پر کن. مردم یخرجون من دین الله افواجا دارن میشن، میبینی نشون که خیلی کار مهم، خیلی مهم. شنیدید که شیخ مفید میفرماید خواب دیدم صدیقه کبرا رو دست حسن و حسین رو گرفته، اون وقت 6-7 ساله بودن، اومد پیش من گفت یا شیخ علم هم الفقه. تو خواب زهرا نفرمود علم هم الشعر، علم هم الفلسفه، علم هم الاصول، علم هم الفقه. حلال و حرام رو یاد این دوتا بچه بده، مسائل شرعی رو یادشون. من خواب بیدار شدم بختم بردین، چه خوابیه که دیدم مادر سید رضی و سید مرتضی دست هر دوشون رو گرفته، اومد همون جمله صدیقه کبرا رو گفت یا شیخ علم هم الفقه. دوتا داداشم کم نبودم، سید مرتضی که فقیه عظیم القدریه، سید رضی هم عمرش خیلی کوتاه بود، 44-5 سال بیشتر نبود، که حالا کتابای دیگه هم داره، حالا مشهور به نهج البلاغه شد. و من به نظرم ما باید در کارمون جایگاهش رو بشناسیم، ثوابش رو بشناسیم، وجوبش رو بشناسیم و شائق به این کار باشیم. یعنی با ذوق رو منبر فقه انبیا و امامان رو بگیم، چون شروع فقه از زمان اولین پیغمبره تا حالا هم ادامه پیدا کرد. تو همین تورات و انجیل فعلی که من به چند زبان دارم، گاهی مسائل هست، حالا بیشترش که تحریف شده است، معلوم میشه فقه خیلی مورد توجه پروردگار عالم بوده که تماما بیا واجب بوده ابلاغ فقه بکن. کارتون خیلی کار عظیم. من که برای این 50 سال منبرم واقعا احساس خسارت میکنم، هنرمند نشدم در مسئله گویی. اگر هنرمند شده بودم منم مسئله میگفتم، اما اگه مکاسب محرمه رو خوندین دو بار سه بار چهار بار مباحثه کنین، یادداشت برداری کنین و بکشین به منبر این مکاسب محرم. البته بعضی از مواردش حالا دیگه وجود نداره، حالا حداقل تو کشور ما، تو خارج چرا؟ همون مواردی که میدونیم در بین مردمه اونا رو برای مردم بیان بکنیم و بگیم. حامل فقه در بردارنده فقه این مقرب انبیا و ائمه طاهرینه، چون علوم اونا رو در مغزش در قلبش برداشته و این روزگار داره با این علم ایتام اهل بیت رو به صحت عبادات و سلامت معاملات راهنمایی میکنه. خدایا ما و نسل ما رو فقیه در دین قرار بده. فقیه در دین. شب عاشورا ابی عبدالله یکی هم مطالبشون همین بود، احمدک اللهم علی ان اکرمتنا به نبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی دین، ما رو در دین فقیه کرد، حلال و حرام تو رو و عوامل سلامت عبادات و بطلان عبادات رو به ما شناسوندی. معلوم میشه جایگاه فقه انقدر مهمه که ابی عبدالله شب عاشورا تو سخنرانیشون اسم میبرن. خدایا ما و نسل ما رو فقیه در دین قرار بده، ما و نسل ما رو از باطل بودن عبادات و حرام بودن پولی که به دست میاریم نگاه دار. خدایا ما رو خادم عاشق واقعی مشتاق امام زمان قرار بده. به رحمتی که یا